السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در تفاوت دوم از تفاوت‌های حکمی بین احکام فقه کلام و فقه خرد بود. مطلبی رو دیروز عرض کردیم، یه توضیحی برای اون مطلب داریم امروز که رفع کند بعضی از شبهاتی که احیانا به ذهن خطور میاد. این که ما گفتیم تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد در این است که این تفاوت دوم، تفاوت حکمی دوم به این است که احکام فقه کلان حالت ساختوارگی دارن ولی احکام فقه خرد حالت ساختوارگی ندارن. این به این معنی نیست که احکام فقه خرد بدون ساختوارگی هستن، منتها ساختوارگی احکام فقه خرد با احکام فقه کلان هست. یعنی اگر احکام فقه خرد ما تو قالب احکام فقه کلان وارد نکنیم، این ساختوارگی پیدا نخواهد شد، این ساختوارگی به وجود نخواهد آمد. ساختوارگی احکام فقه خرد به چیست؟ به احکام فقه کلان. نه اینکه احکام فقه خرد یکی در احکام پراکنده هستند و هیچ نوع ارتباطی بینشون نیست. این ارتباطی که بین احکام فقه خرد وجود داره در قالب احکام فقه کلان شکل میگیره. این که حالا دیروز بعضی از دوستان میگفتن که قرار احکام فقه خرد هم با هم دیگه مرتبطن، هدف واحدی دارن، مقصد واحدی. بله، این هدف واحد به این مقصد واحدی که از احکام فقه خرد در نظرن در قالب احکام فقه کلان تحقق پیدا میکنه. ما اگر احکام فقه کلان رو از احکام فقه خرد جدا کنیم، این احکام فقه خرد خاصیت خودشون رو از دست میدن، حتی اون اهداف و مقاصد هم حاصل نخواهند شد. ما برای روشن‌تر شدن این موضوع به روایتی استشهاد میکنیم، روایات متعددی البته در این زمینه هست، اما این روایت مضمونش مضمون روشنی است، روشنتر این مطلب رو جلوه میدهد که میراث ساختوارگی احکام فقه خرد احکام فقه کلان است. بالاخص سیستم حکومتی و فقه حکومت و فقه سیستم حکومتی است که اگر احکام فقه خرد در این سیستم جای بگیرند، احکام فقه خرد خاصیت خودشون رو خواهند یافت. وگرنه مثل یه ساختمانی که شما اگر این ساختمان رو در نظر بگیرید، آجرش رو در نظر بگیرید، گچش رو، آجرش رو، آهنش رو، سیمانش رو، چوبش رو، آهن رو بریزید یه جا، اگر این مجموعه مسائل ساختمانی توی یک استخوان‌بندی خاص جایی نگیرن، هیچ وقت اینا ساختمان نمیشن، نمیشه که اینا زندگی کرد. الان ما تو این ساختمان داریم زندگی میکنیم، نشستیم درس میکنیم. این ساختمانی که ما داریم درس میکنیم، همین سالن، موادی که این سالن رو ساختن، این مجموعه مواد آجر است، گچ است، سیمان است، آهن است. اگر این گچ و آهن و سیمان به هم نمی‌پیوستند در یک طرح ساختمانی و در یک سیستم ساختمانی، نمی‌شد اینجا این شکل نشست و از این مسائل ساختمانی این گونه برده بود.
احکام فقه کلان نسبت به احکام فقه خرد یه همچه حالتی داره. اگر احکام فقه خرد رو شما بدون فقه کلان در نظر بگیرید یا اجرا کنید، مثل این میموند که بجایی که ساختمان بسازید یه مجموعه از آجر و گچ و سیمان و آهن رو هم دارید یه کنار هم خالی کنید و یک خواهی ساختمانه ساختمان نمیشه. بیدین دوالت خوب التفات بفرمایید، از نظر سند صحیح هست، بسیار سندش صحیح اعلایی. صحیحه فضیل از امام باقر صلوات الله تعالی علیه می فرماید نظر الى الناس یطوفون حول الکعبه فقال هاکذا کانو یطوفون فی الجاهلیه انما امروا ان یطوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتهم فمبدتهم ویعرضوا علینا نصرتهم. امام باقر نشسته بودن در مسجد الحرام نظاره می کردن حاجیان رو. این حاجیانی که از راهی دور آمدن مشغول به حج بودن، مشغول طواف حول کعبه بودن. فرمود این طوافی که اینها دوره این کعبه می کنن با اون طوافی که اهل جاهلیت دوره این خانه کعبه می کردن هر تفاوتی نداره. اونها هم طواف می کردن دوره. اون طواف دور کعبه ای که اینها به اون مأمور بودن، این امرو اینی گفتیم از بیود جعل یا از عوارضی که در مقام جعل حکم فقه کلان با حکم فقه خرد فقه خرد داده، خود اون امری که متوجه به متعلقین است، خود اون امر امر متعلق به احکام فقه خرد پیوسته به امری است که به اون احکام فقه کلان تعلق گرفته. در مقام جعل اینها با هم پیوستگی داره. انما امروا ان یطوفوا بها ثم ینفروا الینا. مأموریت طواف حول کعبه، مأموریت حج تنها این نبوده است که فقط حج انجام بدن، این افعال رو مثل طواف و احرام و سعی بین صفا و مروه و وقوف در مشعر و عرفات، این نبوده تنها. اگر این بوده این توی چارچوب بوده، تو چارچوب نفر الینا، تو چارچوب اون فکر حکومتی کلان، تو چارچوب اون سیستم حکومتی، سیستم نفر الال امام. فیعلمونا ولایتهم، اعلام ولایت کنن، اعلام حیوتی به ما کنن. و مودتهم و یقربو علینا نصرتهم، و یاری خودشون رو بر ما عرضه کنن. یعنی این پیوند، این پیوند، پیوند ولایتی، پیوند مبتنی بر عاطفه و محبت و پیوند نصرتی، اگر این اعمال تو این پیوند، تو این قالب پیوندی که سیستم حکومت اسلامی این قالب پیوندی رو به وجود میاره، اگر تو این پیوند این اعمال جای نگیرن، این اعمال رو اعمال نیستن که خدا به اونها دست میده، باید تو این قالب جای بگیرن. این قالب پیوند ولایتی، پیوستگی مبتنی بر امر ولایت که سیستم حکومتی اسلام، سیستم حکومتی اسلام همینه، چیزی غیر از این. این احکام خرد اگر تو این قالب کلی جای نگیرن، این ما امرو بینن. ثم قرأ هذه الآیه، سپس حضرت این آیه رو خوندن. این نکته رو هم عرض کنم که همه روایات ائمه اطهار همه شون تفسیر قرآن، هیچ روایتی از ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم نیست الا اینکه این روایت تفسیر آیه از روایات قرآنی بشه. ما اگر روایات رو جمع کنیم، تدبر در آیه ها کنیم، تونیم همه روایت رو
ارجاع به آیه از آیه های قرآن این جمله همین آیه که فمستم مقرآن هذه الآیه واجعل افئده من الناس تهوی الیهم. این الیهم زمیر الیهم به ما برمیگردد، چون در آیه کریمه واجعل افئده من الناس تهوی الیهم به اولاد اسماعیل اشاره شده که اولاد اسماعیل همین محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. حالا اینجا یک بحث تفسیری و قرآنی هست که من نمیخوام واردش بشم که ربط این آیه رو با این مقدمه آیه مقدمه روایت بیشتر خصوصی کنم. به هر حال این آیه شاهد، البته این روایت شاهد است و روایات شواهد دیگری هم داریم که حالا نمیخواییم به تفسیر وارد اون روایات دیگر بشیم. برای اینکه ما نمونه ای از این ساختمانی احکام فقه کلام ارائه بدیم و روشن کنیم که چگونه ساختمانی احکام فقه کلام به احکام فقه خرد پیوستگی میدهند و احکام فقه خرد رو تبدیل به یک ساختمانی به هم پیوسته میکنند، ما این مثال میذاریم. البته این مثال مربوط به احکام فقه کلامه، اما احکام فقه کلام اون فقهی که کلانتر از هر فقه کلانیست یا اون حکم فقهی کلانتر از هر حکم کلان دیگر احکام حکومتی است. این حکم کلانیست که سایر احکام فقه کلان هم به شکلی اجزا و بخشهای از این فقه کلانیست. فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن این فرمایش رسائیست. اگر همین فرمایش حضرت امام فوقلاها بحث میشد که مقصود حضرت امام چیست، من این پرانتز رو باز میکنم. واقعا نظریات حضرت امام در حوزه حقش ادا نشد. همین نظریه ولایت فقیه حضرت امام با اون سختی که حضرت امام طرح کرده این باید به طور جدی مورد تحقیق قرار بگیره. این نکاتی رو حضرت امام در نظر یه ولایت فقیه آوردن نکات بسیار دقیق بنیادی که به نظر من حق این نکات از بحث و تحقیق ادا نشد. من جمله این نکته است که می فرماین مضمون فرمایش حضرت امام در کتاب البیت در بحث ولایت فقیه ایشون این جمله رو دارن که ان الاسلام هو الحکومت بعینها و احکامه قوانینها. یه جمله کوتاهی ولی خیلی وقتا که امام می فرماید اسلام چیزی جز یک نظام حکومتی نیست. این که کسی بگوید ما می خواهیم بین دین و دنیا آشتی بدیم یا این که اسلام مرکب از احکام عبادی و احکام سیاسی است، این نیست. اسلام همه سیاسی، نماز اسلام نماز تو چارچوب سیستم حکومتیه، حج اسلام حج تو چارچوب سیستم حکومتیه به عنوان یک بخش از این سیستم واحد تشریع شده، قانون این حکومته. منتها فرق این حکومت با حکومت‌های دیگر این است که این قانون‌هایی که تو این حکومت داره قانون‌های معنوی توش هست، قانون‌های تربیتی توش هست، قانون‌های البته اقتصادی و اینها هم پیش هست. این قوانین که نماز بخوانید توی سیستم های حکومتی دیگر وجود ندارم. توی این سیستم حکومتی که از قوانینش هست که باید نماز خون، نماز پنج نوبت رو در هر روز انجام داد، باید حج انجام داد، باید زکات خمس. این مسئله بسیار اساسی و بنیادی
یه نماز چی میشه؟
بله این فرد میشه یک فرد اون جامعه. خب بسیار خوب، اگر در جامعه هست چرا جامعه هست؟ جامعه ما عرض کردیم این جامعه که میگید جامعه نیست، اون جامعه ای که نیست جامعه اعتباری ممکنه نباشه. این که ما اون روز اول آمدیم بحث کردیم و گفتیم ما یه جامعه حقیقی داریم، یه جامعه
اعتباری و تقنینی و تشریعی یکی از جاهایی که ثمرش پیدا میشه همینجا. این فرد ممکنه عضو جامعه تقنینی و تشریعی نباشه، یعنی جمع نشدن مردم که بیان با قرارداد و وضع یه جامعه تشکیل بدن، اما یه جامعه حقیقی که انهاذه امتکم امتا واحدتن و انا ربکم فعبدون، که این جامعه اولین عضوش حضرت آدم بوده، این جامعه هر فردی هر روی دنیا پیدا میشه تک تنها هم باشه که توی این جزیره هم تنها زندگی کنه عضو اون جامعه حقیقی، و تو اون جامعه حقیقی به عنوان یک شهروند تعریف شده، شهرونده اون، تو شهروند اون جامعه حقیقی. حالا بعدها که بحث خواهیم کرد این نکته رو خواهیم گفت که اصولا در نظام حکومتی اسلام مفهوم حکومت متفاوت با نظام های بشری و نظام ها و سیستم های وضع البشری. ما وقتی میگیم تو حکومت زندگی میکنیم، حکومت ما یه حکومتی است که پهنای این حکومت همه ایدهانه هست، ما تو حکومتی ما شهروند اون حکومتی هستیم که فرشتگان هم بخشی از شهروندان این حکومت، افلاک آسمانی هم از شهروندان این حکومت به شما رون. این حرف حرف جدی شعر نیست، ما شهروند یک حکومتی هستیم که حاکم اصلی ملک است، ملک دارد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، این ملک الناس رو چرا ما شوخی میگیریم، ملک داریم، ما ملکمون خدای متعاله و ما شهروندان اون حکومتی هستیم که ملکش خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صاحب خلافت عظمای خدا بر جهان آفرینشی و ما معتقدیم، مثل عرض کردم این بحث بقیه بحث تفسیری، ولی به قرائن دلائل که جای بحثش اینجا نیست، آیه کریمه اینی جاعلن فی الارض خلیفه، این خلیفه مراد از این خلیفه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، او صاحب خلافت عظما است، لذا ما میگیم خلافت عظمایی داریم، بعد خلافت تمهیدیه و خلافت امتدادیه. خلافت تمهیدیه از حضرت آدم شروع میشه، اینها خلافت ممهده بودن برای خلافت این خلیفه کبرا، بعد خلافت های بعد از رسول اکرم خلافت های امتدادی هست، یعنی همون خلافت هست که امتداد پیدا می کند تا وجود مقدس حضرت علیه هست صلوات الله تعالی علیه سبو میاد، و این خلافت رسول اکرم را و این خلافت محمدیه را صلی الله علیه و آله و سلم را جامعه عمل می پوشاند به تمام کمالش، و لذا ما تو یک همچه حکومتی زندگی میکنیم، شهروند یک همچه حکومتی هستیم، شهروند یک همچه سیستم حکومتی هستیم، تک و تنها هم اگر باشیم تو جزیره ما شهروند این حکومتیم و بخشی از این امتیم که انا ربکم فعبدون.
نه، به هر حال ما
ببینید همونطوری که عرض کردم یه ساختار داریم، یعنی یک استخوان بندی داریم و یک تار و پود میگن دیگه. تار و پود که میگن چیزی که بخواد به هم به پیونده یه پارچه بخواد شما ببافی تار و پود میخواد. یه سیستم استخوان بندی این نظام داریم، استخوان بندی نظام رو فقه کلان تشکیل میده. اون چه این استخوان بندی رو پر میکنه، چارچوب ها رو پر میکنه، اینا احکام فقه خوردن. ما در بررسی های علمیمون ما جدا کردیم. الان ما چه داریم؟ ما الان وقتی بحث میکنیم در احکام فقهی چه فقهی رو داریم بحث میکنیم؟ خب جدا شده دیگه. در تشریع، در عالم تشریع علم اصلا جدا نیست و تو خدا همه این احکامش رو با هم تشریع کرده. منتها در مقام بیان ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم احکام رو به طور تدریجی بیان کردن. در مقام اجرا اون چه اجرا شده است چیست؟ اون چه اجرا شده تا کنون احکام فقه به اصطلاح خورد است. ما این تجزیه رو که داریم میکنیم برای اینکه خودمون بفهمیم چه حکمی کجاست، جاش جایگاه های این احکام رو میخواییم پیدا کنیم. نمیخواییم بگیم که ما این معنی تو ذهن بادم خطور نکنه که ما میخواییم بگیم احکام فقه خورد جدای از احکام فقه کلانه. نمیخواییم این رو از هم جدا کنیم، منطقه میخواییم تشخیص بدیم جای هر یکی رو معین کنیم. چون وقتی نوع حکم متفاوته، وقتی نوع حکم متفاوت بود اصول، قواعد، روش بررسی هم برای استخراج و استنباط متفاوت خواهد. لذای عرض ما اتباعاً همون فرمایش حضرت امام و مقام معظم رهبری صلی الله علیه و آله رو ما میخواییم اینجا روشن کنیم، توضیح بدیم. اینکه آقا میفرمایند که ما هنوز در جریان است نظام سازی ما و باید این نظام سازی تئوری داشته باشه. ما کار می‌کنیم، می‌خوایم بگم الان اینجا همینه که بیاین تحقیق کنیم تئوری این نظام سازی رو طراحی کنیم برونه. و ما معتقدیم که اون بحث‌های فقهی که می‌شده و شده که لازم، ضروری، مفید و اساسی هم هست. هیچ وقت بحث ما به این معنی نیست که اون چه انجام گرفته به وسیله فقهای اعظم ما یک بحث غیر مفید یا غیر لازم یا نمیدونم ثانوی. نه، اصلا اون بحث هاست که تار و پود این بحث ما رو میتونه تشکیل بده.
بله،
منتها جزء بنیادی نیست، یعنی جزء عادی نیست.
الان بیانی که از حضرت امام فرمودید حضور ذهن میزنه که فقهی کلانی هستش که خود فقهی کلان هم در بر دیگه شاید.
نه، ببینید اصلاح این که امام میگه الاسلام و حوال حکومه، این معنی نیست که امام فرمود اسلام اینه فقه حکومتی، فقه حکومتی و الحکومه فرمود. اینکه نمیستم حکومت، یعنی اسلام یک جامعه کامل دارای حکومت، این اسلام. اسلام یک حکومت است، حکومت در عبارت حضرت امام، نه به معنی سیستم حکومتی یا احکام فقه حکومتی. امام میخواد بفرمایند که وقتی میگیم اسلام یعنی یک حکومت کامل، یک جامعه کامل، یعنی سیستم کامل مدیریت جامعه که همه چیز تو همه چیز رو دارد. اینه این سیستم کامل فقه کلان دارد. این فقه کلان استخوان بندی این نظام رو تشکیل میده. بعد درون این استخوان بندی احکام فقه خود جای میگیرن.
نظام سازی خودش را زیر مجموعه حکومت شکل میگیره. یعنی خود پیاد رو من حکومتی بکنیم و نظام سازی رو شکرد کردم.
خیلی خوبه شما در اصطلاح بحث میکنید لا مشاهده بده ما کی اصلا تعبیر فقه حکومتی هنوز نرسیدیم، ما به تعبیرها به اصطلاحات ما یه بحثی داریم، بحث واژه شناسی ان شاء الله بعد میرسیم به بحث واژه شناسی.
شما یک مدلی که واژه شناسی یکی از اقسام و
مسائل، حالا منظور از فقه حکومتی اینجا سیستم سیاسی میره، ما نه اون واژه فقه حکومتی که حالا گاهی گفته میشد به چند معنی ممکنه فقه حکومتی گفته بشه، اینجا که با اگر گفتیم فقه حکومتی منظور سیستم سیاسی فقه اسلام. گفتیم برای نمونه که روشن بشه ذهن دوستان که چگونه احکام فقه کلان برای احکام فقه خور سیستم سازی میکنن و ساختوارگی احکام فقه خرد را به وجود میارن، یعنی احکام فقه خرد ساختوارگی خودشون رو در چارچوب احکام فقه کلان پیدا میکنن. ما برای نمونه این مثال رو آوردیم، احکامی در فقه داریم، در همین فقه خرد ما احکامی داریم، حالا من چند نوع این احکام رو بیان کردم. یک مثلا مالکیت امام نسبت به انفال، الفال لله ان الفال يسألونك عن الفال قل الانفال لله و للرسول، الفال برای امام. دو، عدم ترتب اثر مالکیت زمین بر تحجیر و حیازت زمین مباد، یعنی اگر کسی زمین مبادی رو تحجیر کرد، گرفت مرزبندی کرد یک قطعه زمین مباد رو، یا حیازت کرد رفت اونجا نشست چادر زد، با چادر زدن روی زمین مباد، با مرزبندی یک زمین مباد، زمین مباد رو کسی مالک نمیشه. سه، عدم مالکیت صاحب زمین آبی را که به وسیله باران یا سیلاب و طوفان وارد زمین شده باشه. سیلاب میاد کلی آب رودخونه رو میریزه توی زمین یک کسی. خب این آقا بگه حالا اگر کسی بخواد از آبی که روی زمین من آمده، این آب میخواد آب جریان پیدا میکنه توی جدول آب و توی نهرها، اینجا باید پول بگیره که این آبی که از زمین من رد شده این مال منه. نه، اون مالی که این آب نیست. که بتونه این آب رو بفروشه، آبی رو که میخواد از این زمین بره بیرون به طور طبیعی، بخواد در برابر این آب پولی بگیره، مالک این آب نیست. چهار، عدم مالکیت احیا کننده معدن، رگه ها و ریشه های کانی دور از دهانه معدن رو، کسی معدنی رو احیا میکنه، کار میکنه روی معدن، معدن رو احیا کرده، آیا ریشه های این معدن، اون رگه های کانی این معدن رو هم مالک میشه؟ به طوری که اگر کسی بخواد از اون سوی کوه مثلا باز بکنه برسه به رگه های این معدن، او بهره برداری کنه از این معدن، حق نداشته باشه؟ نه، این چنین نیست. رگه های معدن، ریشه های کانی معدن رو مالک نخواهد شد. پنج، عدم مالکیت صاحب زمین آبزیانی رو که امواج سیلاب به درون زمین او سرازیر کرده. سیلاب میاد، امواج سیلاب ممکنه کلی ماهی رو در زمین یکی، البته کسی وقت وارد زمین او باشه باید از این آقا اجازه بگیره. اما حالا این ماهی که زمین این آمده بود تو زمین این آقا، به یه شکلی این زمین، این ماهی از زمینش خارج شد، بادی خود جریان آب این ماهی رو از این زمین انداخت تو زمین دیگری. اون صاحب زمین اول میتونه بگه که این ماهی تو زمین من بود، من مالکش بودم. نه، با صرف آمدن این ماهی به وسیله آب و سیلاب تو زمین این آقا، این مالک نمیشه، مالک ماهی نمیشه، یا مالک آبزیان دیگری که به این شکل وارد زمین شده باشه، مگر با حیازت اونا. بله، اگر حالا از این فرصت استفاده کرد، گرفت ماهی ها رو حیازت کرد، حالا با هر وسیله ای کسی که حیازت کنه اینجا. بعد شش، عدم مالکیت پرنده ای که در ملک کسی وارد شده باشه مگر با حیازت یا سلب قدرت پرواز از اون. پرنده ای میاد وارد خونه این شما میشه، میده تو اتاقتون هست، شما هم در رو میبندی، بعد فرار میکنه بدون اینکه شما کاری کرده باشی. میتونه از همسایه، اگه همسایه گرفت این پرنده رو قبل از اینکه شما بگیرید، نگرفتید شما، ولی وارد ملک شما شو، بعد رفت پرواز کرد، فرار کرد از شما، هم خانه همسایه همسایه گرفتش. شما نمیتونید ادعا کنید که شما مالک این پرنده هستید، چون پرنده تو ملک شما بوده، مگر اینکه حیازت کنید این پرنده رو یا قدرت پرواز رو از او بگیرید. خب اینا احکامی است که ما بیان کردیم، از امثال این احکام باز هم وجود، مجموع این احکام نه احکام فقه خوردن. میاد یک فقیه مستنبط حکم کلان، حکم فقه کلان، میگه این احکام فقه خورد کاشف از این است که مالکیت خصوصی به وسیله کار اقتصادی حاصل میشه. اگر کسی کار اقتصادی رو یک ثروت طبیعی انجام نده بدون کار اقتصادی، که حالا کار اقتصادی تعریف خودشو داره، گاهی این کار اقتصادی حیازته، گاهی این کار اقتصادی احیاءه، بدون کار اقتصادی کسی مالک ثروت طبیعی نمیشه، مالک نخستین ثروت طبیعی. اینجا بحث مالک نخستینه، یعنی اون ثروتی که به طور طبیعی توی طبیعت وجود داره، هنوز دست مالکیتی، دست مالکیت خصوصی روی اون نرفته، این چگونه به مالکیت در میاد؟ با یه قاعده کلی که این حکم مربوط به مالکیت ثروت نخستین، این از احکام فقه کلانه، این از احکام مربوط به سیستم اقتصادی اسلامه، این مربوط به نظام اقتصادی و از احکام کلان فقه ماست. ولی این فقه کلان ما، همین حکم فقهی کلان ما، با استنباط و استفاده از مجموعی از احکام فقه خرد به دست آمد. این احکام فقه خرد اگر این فقه کلان ما نباشه، اینها به هم پیوسته نمیشه. اون چیزی که اینها رو به هم میپیوندد و یک مجموعه واحدی از اینها به وجود میاره، اون حکم فقه کلانه. اون وقت اینجا البته آثاری مترتب میشه، بحث هایی بعد به دنبالش میاد، بازم یکی از بحث های اصولی که اینها لازمه گفتنش، من عرض میکنم که ذهن دوستان فعال بشه در این رابطه. بازم یکی از احکام اصول فقه کلان، یه نحو تعارضی است که ما در اصول فقه خود اون تعارض رو نمییابیم، یعنی مطرح نشده تعارض جدیدی بین ادله احکام گاه به وجود میاد. و اون تعارض اینه که اگر فقیهی در مقام استنباط فقه کلان از مجموعی از احکام فقهی یک فقهی قاعده فقه کلانی رو استنباط کرد، بعد یه روایتی آمد که با این قاعده فقهی کلان در تعارض بود، یه نوع تعارض جدیدی است که تعریف داره و تعریف بشه احکامش معلوم میشه. اینجا تکاذب بین دو دلیل خاص نیست، اینجا تکاذب بین یه دلیل مربوط به فقه خورده با اون دلیل مربوط به فقه کلان. اینجا باید دید که چه کرد. من فقط به عنوان اشاره و برای توجه شما، برای جلب توجه شما به این که ما می توانیم و باید این کار رو بکنیم به تدریج که اصول فقه نظام رو یا اصول فقه کلام رو به تدریج جمع آوری کنیم، بتونیم سامان بدیم.
مقصود این بتانیم این کار اقتصادی که موجود به اشتر باشه، این خوش قاعده است که پیسه خورده یه قاعده است که مواردی همون افرادی داره که شمولش باشه که خودش رو که خورده تو کنم رو جمعه مثلا نمان یه حکم صرف کلام نمازن یه قاعده است
اینجا قاعده است سلساز. این حکم فقه کلان که میگیم فقه کلانه سیستم، یعنی شما سیستم اقتصادی که میخواد بسازید، این سیستم اقتصادی با این حکم فقهی کلان ساخته میشه، با اون احکام فقه خرد شما سیستم نمیتونید بسازید. با این حکم فقه کلان سیستم اقتصادی به وجود میاد، یه سیستمی که اون وقت وقتی این سیستم وقتی این حکم فقه کلان رو داشتید بانکداریتون شکل خاص پیدا میکنه، روابط اقتصادیتون شکل خاصی پیدا میکنه، بازارتون شکل خاصی پیدا میکنه. سیستمه یعنی این یک حکم فقهی است که این حکم فقهی بیاد و یه بنیاد و پایه های نظام اقتصادی شما رو شکل میده. بنظر این گرچه حکم فقهی کلانه، اما این حکم فقهی کلانه خب تک حکم فقهی کلانه، این حکم فقه کلان شاید 10 تا 20 تا دیگه حکم فقه کلانی با این همسان میشن، بعد سیستم نظام اقتصادی رو برای شما به وجود میاره. اما این سیستم سازه، یعنی تو سیستم بخشی از سیستمه، بخشی از اون فقه کلانه، اگر چه بخشی است. بسیاری از قواعد فقهی ما اینطوری است، بله قواعد لازرر از قواعد فقهی سیستم سازه، بله قبول داریم، ولی همه احکام فقهی اینطور، همه قواعد فقهی اینچنین نیستن. بعضی از قواعد فقهی مثلا فرض کنید یه قواعدی داریم، قواعد مخصوص به باب عبادات، یه قواعد مخصوص به باب ابواب معاملات، نه سیستم ساز نیستن، قواعد فقهی هم مربوط به بخشی از فقه خوردن، سیستم ساز نیست. البیانه بالخیار مالم یفترقا، خب یه قاعده از قاعده فقهی است، اما این قاعده فقهی قاعده فقهیه فقه خورده، این برای ما سیستم نمیسازه، توجه میفرمایید؟ اما یه سری قواعد فقهی داریم که برای سیستم سازه، مثل قاعده لازره، قاعده لازره فقه میگه لازره و لازراره چی؟ فل اسلام، خیلی فرق داره با البیانه بالخیاره مالم یفترقا. این البیان بالخیاره موضوعش بیانه، قاعده فقهی، اما قاعده فقهی سیستم ساز نیست. اما وقتی میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این سیستم میشه. لذا بله قبول داریم که بعضی از قواعد فقهی جزء فقه کلام. خیلی خوب، کی ما گفتیم اونا باید بمونه سر جاش؟ نه از کجا ما عربون کشین هست؟ منطقه این حکم فقه خورده، منطقه این حکم فقه خورد داره، ممکنه استنباط شما عوض بشه در احکام فقه خورد وقتی که وارد این فقه بشید با نگاه سیستمی، بله؟ اما بعدم حکم فقه خورده، منطقه حکم فقه خورد را وقتی تو چارچوب حکم فقه کلام نگاه بکنی، ممکنه به این که گفتیم تعارض میشه همینه. مثلا الان نوع تعارض جدیدی رو که آوردیم برای همین بود. اگر التفات بفرمایید دقت کنید این بحث ما که ما گفتیم گاه گفتیم یه تعارض جدیدی در این بحث های فقه کلام به وجود میاد، بین چی؟ بین حکم فقه کلام و یه روایتی که میاد یک حکم فقه خرد رو برامون درست میکنه. لذا گاه فقیه مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی علیه وقتی اقتصادمون رو تعریف کرده دچار این مشکل بوده، و لذا میگم من وقتی اقتصادم رو دارم طراحی میکنم این نظریه اقتصادی رو، هر حکمی رو که میارم چارچوب این نظریه سازی ممکنه با فتوای شخصی من سازگار نباشه، اما ما خب سیستم بسازم کار به فتوای من نداشته باشید. خب خودم ندارم، یعنی فتوای خودم در فقه خورد. حالا اینو میخوام عرض کنم که گاه میشه فقیه یه هم چه حرفی میزنه. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده پیش میگیریم. آقایون پیشنهاد کردن که ما بحث ارتباط که علم الاجتماع رو بذاریم برای چهارشنبه ها، چون گفتن عده‌ای از دوستان چهارشنبه ها به ماموریت میرن و شاید نخوان تو این بخش از بحث شرکت کنن، اقلا بتوانم تو بخش های دیگر بحث به طور منظم شرکت کنن.